ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شمار بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی می گوید عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس های خارجی است. 7 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. درود شنونده گرامی، شمار بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امروز گفت تا ساعت 2 بامداد امروز 235 نفر بر اثر مسمومیت بستری شدند که 150 نفر از آنان مرخص شدند. دیروز اعلام شده بود که 55 دانش آموز به دلیل تنفس گاز سمی در زاهدان مسموم شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره دلیل مسمومیت گفت شستشوی بشکه‌های حاوی باقی‌مانده‌های نفت و گازوئیل که حاوی مواد شیمیایی تاریخ گذشته بود، یک منطقه مسکونی به وسعت 40 هکتار و جمعیت 200,000 نفر را آلوده کرده است. وی گفت چون کانون آلودگی نزدیک یک مدرسه دخترانه بوده، بیشتر مسموم شدگان دانش آموزان این مدرسه اند. به گفته او، تیم‌هایی از کارشناسان برای نمونه برداری از این آلودگی به محل اعزام شدند. علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهور اسلامی در امور اقوام و اقلیت‌ها گفت عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس‌های خارجی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی امروز در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه عوامل اسید پاشی هنوز شناسایی نشده‌اند گفت این مسئله هرچه باشد ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد و از گروهک‌های ضد انقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته می‌شود. وی همچنین به گروه‌های سیاسی توصیه کرد در این زمینه یکدیگر را متهم نکنند، زیرا به گفته وی به صلاح هیچ جریان سیاسی نیست که این نوع اعمال به فرهنگ و مردم ایران نسبت داده شود. 7 ایرانی از جمله 2 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از نوش رشید ابراهیم رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در مالزی گزارش داد که از بازداشت شدگان 7 کیلوگرم متامفتامین به ارزش نزدیک به 340,000 دلار به دست آمده و 7 خودروی لوکس آنان توقیف شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 15:03 ایران، در اینجا بخش 57 رشته برنامه پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از میدان ولی عصر تا سر خیابان قدس جمعیتی از مردم نمازگزار را می‌بیند و حدس می‌زند که آنها سبزهای معترض هستند و برای اعتراض به خیابان آمدند. امروز جمعه 26 تیر ماه 88 است و تهران در التهاب برگزاری نماز جمعه‌ای که قرار است اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری 8 هفته پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران برای نخستین بار امامت این نماز جمعه را عهده‌دار باشد. فضای داخلی ایران هنوز تحت تأثیر اعتراضات گسترده پس از اعلام نتایج انتخابات است. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران نیز پیش از برگزاری این مراسم در مورد بروز آنچه صحنه‌های نامطلوب در نماز جمعه می‌خواند هشدار می‌دهد. مردم معترض با هم در راهپیمایی‌های روزهای قبل و نیز از طریق فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گذارند که در این نماز جمعه شرکت کنند. مصطفی کیارستمی فقط 24 سال دارد. در دانشگاه تهران در رشته مهندسی عمران درس می‌خواند و تازه 6 ماه است که ازدواج کرده. اعتراضات مردم به نتایج انتخابات خرداد 88 او را هم کنجکاو کرده است. او می‌داند که معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات چون نتوانستند از وزارت کشور برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی مجوز بگیرند، حالا با هم قرار گذاشتند که از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی و نیز فرصت‌های برگزاری مراسم مربوط به حکومت استفاده کنند تا به خیابان بیایند و اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. در این نماز جمعه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، سه نامزد معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات نیز حضور دارند. مصطفی در میانه راه وقتی باتری آب مدنی و روزنامه را در دست رهگذران می‌بیند، خیالش راحت می‌شود که آنها سبزهای معترض هستند. روزنامه‌های توی دست‌هایشان برای سایبان درست کردن و یا آتش زدن به هنگام شلیک گاز اشکاور خوب است. این را مردم در راهپیمایی‌های روزهای گذشته تجربه کردند. انتهای خیابان طالقانی، آنجا که به میدان قدس می‌رسد، جمعیت زیادی روی زمین نشستند که ته آن پیدا نیست. سبزهای معترض پیش می‌روند و از خط قبله هم عبور می‌کنند، خطی که نمازخوان‌ها پشت آن به ردیف نشستند. در میان جمعیت دختر و پسر جوانی را می‌بینند که با کفش روی سجاده به نماز ایستادند. صورتشان پر از استراب است و کمی آن سوتر چند ردیف نمازگزار با دستبند و سربند سبز به نماز ایستادند. چند نفری هم صورتشان را با پارچه‌های سبز پوشاندند و از چشم‌هایشان نگرانی موج می‌زند. اولین شعار از پشت سر مصطفی شروع می‌شود و مثل موج مکزیکی توی ورزشگاه می‌چرخد. شعار دوم از انتهای خیابان انقلاب که میرسد خیلی آرام و نامفهوم است، اما موجش جمعیت را میگیرد و ناگهان صدا بالاتر و بالاتر میرود. گوشه گوشه خیابان نیروهای ضد شورش و لباس شخصی هایی که باتون به دست دارند شعار دهندگان را رصد میکنند. جمعیتی با عکس های ندا و سهراب، دو تن از کشته شدگان راهپیمایی های روز 25 خرداد و سیام خرداد، از کنار نمازگزاران عبور می کنند. زیر پارچه سبز بزرگی که روی دست هایشان بالا گرفته و به دوش می کشند. نگاهشان نگران است و معلوم نیست از ترس است و یا از همبستگی که دست هایشان را محکم به هم گره زده و با هم پیش می روند. جمعیت به تقاطع خیابان دانشگاه می رسد، درست روبروی دانشگاه تهران. چند لایه موتوری های ضد شورش و لباس شخصی های باتون به دست روبروی سبز ها با موتورهای خاموش ایستادند. سبز ها به یکدیگر می گویند امروز دیگر کاری به کار مردم ندارند. برای صف در تاریخ خیلی بد می شود که نماز جمعه ای در ایران با گاز اشکاور و باتون برگزار شود. صدای هاشمی رفسنجانی از سوی بلندگو به خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران می‌رسد. جمعیت اوج می‌گیرد و یک صدا فریاد می‌زند. صدای مردم معترض به گوش هاشمی رفسنجانی هم می‌رسد.
ما باید هممون، چه نظام، حکومت، دولت، مجلس، نیروهای امنیتی به نظامی به انتظامی و مردم، یعنی به اصطلاح مخترزان همه باید از چارچوب قانون حرکت کنیم، باید با قانون مسائل رو مطرح کنیم، با قانون حل کنیم و همه قانون رو شد قانون رو شد
با ناگهان چند گاز اشکاور به سمت جمعیت سبزها شلیک می شود و موتورها با سرعت زیاد به سمت جمعیتی که شعار می دهند حمله می کنند. مصطفی هم در میان جمعیت است و باتومی که به سرش می خورد او را بی حال نقش زمین می کند. دوستانش می گویند بعد از مدتی مصطفی را دیدند که از جایش بلند شده و دوباره به راه افتاده. خیابان قدس تا ته خط قبله پر از آتش و دود است. جمعیت روزنامه‌هایی را که با خودش آورده آتش می‌زند تا از گاز اشکاور نجات پیدا کند. هاشمی رفسنجانی دارد برای خروج از بحران سیاسی چند راه حل را مطرح می‌کند، از جمله آزادی زندانیان سیاسی. اما جوان‌های دیگری بیرون محوطه دانشگاه بازداشت و روانه زندان می شوند. مصطفی سرش گیج می رود و راه خانه را در پیش می گیرد، اما نای راه رفتن ندارد. گوشی تلفن را از جیبش بیرون می کشد و شماره تلفن مادرش را می گیرد. در گفتگویی که همان زمان با مادر مصطفی کیارستمی انجام دادم، او می گوید مصطفی سیاسی نبود، اما به هر حال برای خودش عقیده‌ای داشت. صرفاً به عنوان یک آدم معمولی نسبت به عقایدش بی‌تفاوت نبود، باری به هر جهت نبود، اما از واقعه روز جمعه خبری ندارم و نمی‌دانم بر پسرم در آن روز چه گذشت. او می‌گوید بعد از ظهر روز جمعه پسرم زنگ زد و گفت من اصلا حالم خوب نیست و می‌خواهم به خانه برگردم. من به او گفتم همانجا بمان تا خودم بیایم و برسانمت خانه. مادر به خیابان می‌رسد و مصطفی را به خانه اش میرساند، به خانه جدیدی که تازه 6 ماه بعد از ازدواج به آنجا کوچ کرده بود. مصطفی مدام به مادرش میگوید که حالت تهوع دارد، اما دقایقی بعد خوابش میبرد. مادر مصطفی میگوید مصطفی چند باری از خواب بیدار شد و من مدام از او پرسیدم چی شد؟ کجا بودی؟ صدمه خوردی؟ کسی ضربه ای زد؟ اما فقط جواب میداد مادر حلالم کن، و بعد هم برادرش را بوسید و گفت من دیگر دارم میروم، حلالم کنید. مادر از حرفهای مصطفی بیقرار میشود و او را به بیمارستان منتقل میکند. تا 12 شب در بیمارستان با پسرش میماند و سپس با هم به خانه برمیگردند. اما وقتی به خانه میرسند مصطفی میخوابد و دیگر بیدار نمیشود. مادر مصطفی میگوید وقتی دیدم ضربان قلب بچه‌ام از کار ایستاد، همانجا زدم توی سر خودم، بچه‌ام جلوی چشمای خودم تمام کرد بدون آنکه به ما حرفی بزند. آن موقع ما اصلا نفهمیدیم چه شد و تا خود امروز هم فقط یک ابهام در زندگی ما باقی مانده که اذیتمان میکند. چه کسانی به مصطفی ضربه زدند و چرا مصطفی برای همیشه خوابید و بیدار نشد؟ مادر مصطفی کیارستمی میگوید به هیچ جایی شکایت نکردند. مراسم تشییع و دفن پسرم خیلی سریع تمام شد. در مراسم تشییع جنازه مصطفی دوستانش میآمدند و ماجراهای روز نماز جمعه را مطرح میکردند، ولی من به همه فامیل گفتم مصطفی سکته مغزی کرده است. همه چیز را انکار کردم، چون اصلا توان این را ندارم که فردا مشکل دیگری برای پسر جوان دیگرم اتفاق بیفته.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.